ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان گزارش ها میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته است. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و اما این برنامه را با سرویس خبری آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته است. رئیس جمهور آلمان دیروز وارد افغانستان شد تا به مناسبت جشن کریسمس با سربازان و کارمندان آلمانی اداره های امدادرسانی در افغانستان دیدن کند. و مخالفان سیاسی حکومت مصر در نظر دارند امروز هم تظاهرات گسترده‌ای را بر علیه مسوده جدید قانون اساسی این کشور به راه بیندازند. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست محدودیت هایش بالای اعضای گروه طالبان را تجدید کرد. قطعنامه صادر شده از شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان دیروز از حکومت افغانستان خواست تا در همکاری نزدیک با شورای عالی صلح نام های افراد را که در فهرست سیاه جا دارند ولی حضورشان در نشست های مربوط به مذاکرات صلح ضروری است برای اقدامات بعدی به سازمان ملل ارائه کند. در فهرست تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 132 شخص و 4 نهاد شامل است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. رئیس جمهور آلمان دیروز وارد افغانستان شد تا به مناسبت جشن کریسمس با سربازان و کارمندان آلمانی اداره های امدادرسانی در افغانستان دیدن کند. یواخیم گوگ در سخنرانی به سربازان آلمانی در شهر مزار شریف گفت: شما در افغانستان ماموریت اجرا میکنید تا آنان را تقویت کنید و قدرتمند سازید که میخواهند در این کشور دموکراسی، آزادی و شفافیت را به وجود آورند. رئیس جمهور آلمان گفت میخواهد تصویر واقعی را از وضعیت افغانستان جنگ زده به مردمش ارائه کند، زیرا به گفته ای وای مردم آلمان تنها اخبار مربوط به تلفات و مرگ را از افغانستان میشنوند، نه خبرهای مربوط به انکشاف و پیشرفت را. تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان اظهارات سرکنسول ایران در ولایت هرات را غیر مسئولانه خواندند. آنها از خاموشی حکومت افغانستان در برابر آنچه اظهارات مغرضانه مقامات ایرانی میخوانند نیز انتقاد میکنند. سرکنسول ایران در هرات به تازگی از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان انتقاد کرده و حمله بر کنسولگری آن کشور در هرات را از قبل برنامه ریزی شده خوانده است. شماری از باشندگان ولایت هرات حدود 10 روز پیش در اعتراض به کشته شدن تعدادی از افغانها در ایران و عدم تحویل دهی اقتصادی این افراد بر کنسولگری ایران هجوم بردن. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مخالفان سیاسی حکومت مصر در نظر دارند امروز هم تظاهرات گسترده ای را بر علیه مسوده جدید قانون اساسی این کشور که از حمایت اسلامگرایان برخوردار است به راه بیندازد. آنها میگویند این مسوده حقوق دموکراتیک همه مصری ها را تضمین کردن نمیتواند. مخالفان حکومت همچنان ادعا دارند که در دور نخست همه پرسی بالای مسوده این قانون به روز شنبه تقلب شده است. حزب اخوان المسلمین که حامی رئیس جمهور محمد مرسی است میگوید در دور نخست همه پرسی حدود 57% مصری ها رأی مثبت دادند. در یک انکشاف دیگر لوی سارنوال مصر که کمتر از یک ماه پیش توسط رئیس جمهور گماشته شده بود استعفای خود را پیشکش کرده است. اوایل دیروز صدها تن از سارنوالان در پشت دفتر لوی سارنوال طلعت ابراهیم در قاهره مظاهره کرده و خواستار استعفای وی شدند. قرار است روز یک شنبه آینده شورای عالی قضات مصر پیشنهاد استعفای لوی سارنوال را بررسی کند. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی میگوید باید یک راه بیرون رفت از بنبست موجود میان تهران و جامعه جهانی بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور پیدا شود. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از صالحی گزارش داده که گفته است دو طرف به توافق رسیدند که بنبست جاری را پایان دهند. صالحی پیشنهاد خاصی را برای پایان دادن به این بنبست ارائه نکرد و این را هم نگفت که چه زمان مذاکرات میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان ادامه خواهند یافت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفته است در صورتی که تهران درباره مذاکرات جدی باشد واشنگتن آماده است تا مذاکرات را ادامه دهد. و دیروز موجی از حملات در نقاط مختلف عراق 19 کشته به جا گذاشت و مرگبارترین این حمله ها دیروز در موصول شهر شمالی عراق رخ داد که در نتیجه آن 7 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در انفجاری که در آن مواد در یک موتر در شهر تور خورماتو جابجا شده بود. حداقل 5 تن کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار ماین کنار سرک در بغداد یک کشته و 19 زخمی به جا گذاشت. تا حالا مسئولیت این حملات را گروه یا شخصی به عهده نگرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 9:05 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته است. رئیس اداره مبارزه با فساد میگوید کارمندان دولت در مبارزه با فساد همکاری نمی‌کنند. بریتانیا 250 سکه تاریخی افغانستان را دوباره به موزیم ملی در کابل سپرد. آیا جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهد شد؟ در همین برنامه پاسخ این سوال را جستجو می‌کنیم. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم و مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست محدودیت‌هایش بالای اعضای گروه طالبان را تجدید کرد. خطرنامه صادر شده از شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان دیروز از حکومت افغانستان خواست تا در همکاری نزدیک با شورای عالی صلح نام‌های افرادی را که در فهرست سیاه جا دارند ولی حضورشان در نشست‌های مربوط به مذاکرات صلح ضروری است برای اقدامات بعدی به سازمان ملل ارائه کند. در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 130 شخص و 4 نهاد شامل است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت این قطعنامه با حمایت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده محدودیت‌های قبلا وضع شده بالای سفر طالبان را کاهش می‌دهد. این شورا در حال چنین تصمیم را میگیرد که به اساس گزارش ها قرار است نماینده های حکومت افغانستان، طالبان و گروه های دیگر در جریان هفته جاری در فرانسه با هم ملاقات کرده و درباره آینده افغانستان حرف بزنند. همین حالا وحید مژده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را که از مسائل مربوط به مذاکرات صلح آگاهی کافی داره در تماس تلفنی از کابل با خود داریم. آقای مژده سلام و صبح بخیر. نظر شما در رابطه با این قطعنامه چی است و آیا شما از مواد قطعنامه آگاه هستین؟ اگر هستین دقیقاً چه صورت‌های به خاطر سفر اعضای طالبان در نظر گرفته شده؟
عرض کنم که زمانی که اولین بار نماینده‌های طالبان عضو شدند که به کیوتو در ژاپن برن برای مذاکرات به دعوت یک پانتون، تقاضایی که صورت گرفت برای اینکه به صورت موقت این افراد اجازه مسافرت بیابند زمان گرفت و زمان سپری شد تا بالاخره این کار صورت گرفت. در رابطه با سفر آقای مولوی شاهبودین دلاور و یک دوست دیگش که هر دو باید از قطر به پاریس می‌رفتن هم زمان بسیار سپری شد و چند بار تقاضا شد تا بالاخره این فرصت میسر شد تا اینا به اینا مجوز صادر شد تا به پاریس سفر بکنند. و حالا هم سازمان ملل متحد قصد داره که در آینده نچندان دور نشست را در ترکمنستان دایر بکنه که باز هم دو تن از نماینده های طالبان باید از قطر به اونجا مسافرت بکنند. هر بار گرفتن مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یک جا شدن همه اینا و بعد از او هم بحث ها و صحبت ها زمانگیر بود. بنابراین من فکر میکنم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه قدم خوبی را برداشت به خاطر اینکه زیاد مسئله این پروسه طولانی نشه و با زمانی که در جای قرار باشه مذاکرات صلح صورت بگیره با آسانی اینا بتونن به اونجا سفر بکنن بدون اینکه محدودیت های باشه و یا گرفتن مجوز زمانگیر باشه مثل که تاکنون بوده.
بله، آیا مشخص شده که کدام یک از مقامات طالبان در جلسه پاریس شرکت خواهد کرد؟
بله، مولوی شاهبودین دلاور از قطر به اونجا رفتن و همچنان کسی دیگه یکی از دوستای دیگه است به نام آقای محمد نعیم وردک که این دو نفر در پاریس در کنفرانس پاریس قرار بود شرکت بکنن و مجوز برشان گرفته شد.
در صورتی که حکومت افغانستان نیز در جلسه پاریس شرکت داشته باشه، به اساس گزارش های جلسه یک جلسه مثل کنفرانس است که بالای بعضی مسائل افغانستان بحث میشه و مذاکرات مستقیم ممکن است برگزار نشه. آیا در همچون یک وضعیت انتظار مذاکرات دو طرف را در حاشیه این کنفرانس دارین شما؟
بدون شک. ببینید کسانی که این قسم کنفرانس ها را دایر میکنن، هدفشان فقط این نیست که در همو جلسات رسمی کنفرانس اینا صحبت بکنن و بعد از او از هم جدا باشن. بدون تردید افغان ها هستن و اینا همه افغان هستن و هم دیگر آشنایی دارن از در گذشته و اگر نداشته باشن این فرصت بسیار خوبی بود که در جلساتی که مثلا در میمانی هایی که دایر میشه و یا در جاهایی برای دیدن جاهای دیدنی شهر اگر اینا پروگرام باشه برای دیدن، خب طبیعی است که اینا با هم میرن و این فرصت خوبی است برای که با هم دیگر نزدیکتر آشنا بشن و با هم صحبت های داشته باشن. این صحبت های آشیاری هم البته صحبت های رسمی نخواهد بود، اما به هر حال برای صحبت های رسمی آینده که به اصطلاح ترک 1 گفته میشه برای او زمینه بسیار خوبی را میتونه مساعد بسازه.
آیا فکر میکنین که طالبان در آینده نزدیک با وجود با در نظر داشت اظهارات قبلی شما که به طور غیر رسمی گاه گاهی در همچو اجلاس یا در همچو برنامه ها این مقامات میتونن با هم ببینن و گفتگوهای هم ممکن است بکنن، آیا نظر به همین گفته های شما انتظار دارین که طالبان به زودی یا در آینده نزدیک حاضر به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند؟
با حکومت افغانستان اونا موقفشان همین است که مذاکره نمی کنن. اونا می خواهند که اول با امریکایی ها مذاکره بکنن، یعنی مسئله اشغال افغانستان را که اونا تعریفی از اشغال دارن می خواهند این مسئله را با امریکایی ها مطرح بکنن.
یعنی ای دادار با معذرت آقای مجدیانی، یعنی ای دیدارهای حاشیه‌ای که در حاشیه کنفرانس ها میشه بین مقامات طالبان و حکومت افغانستان، ای تاثیرگذار روی از این نمیتونه باشه که مذاکرات مستقیم و رسمی بین دو طرف آغاز شود؟
نه خیر، تا زمانی که این مسئله حل نشده باشه هر نوع مذاکره طالبان با حکومت افغانستان به معنای این است که قراردادهایی که حکومت افغانستان با آمریکا امضا کرده یا با کشورهای دیگه امضا کرده طالبان همه را مشروع میدانن. این مشکل طالبان به خاطر این مسائل هم هست که اونا حاضر نیستن با حکومت افغانستان مذاکره بکنن، زیرا این قراردادها را حکومت افغانستان به قول طالبان در حالت اشغال امضا کرده و ارزش نداره، مثل که مجاهدین در گذشته عین این موقف در زمان جهاد علیه اتحاد شوروی داشتن.
بسیار تشکر آقای وحید مجده. وحید مجده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد نظر وی را در رابطه با این. شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقامات طالبان را کمتر ساخته تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح و بیرون از افغانستان سفر کنند. این شورا در حال چنین تصمیم را میگیرد که به اساس گزارش ها قرار است نماینده های حکومت افغانستان، طالبان و گروه های دیگر در جریان هفته جاری در فرانسه با هم دیدار کرده و درباره آینده افغانستان سخن بگویند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با رادیو آزادی همروی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. بریتانیا دیروز 250 سکه تاریخی مربوط به افغانستان را به افغان‌ها برگشتند. در میان سال‌های 1960 و 1970 میلادی این سکه ها را شماری از باستان‌شناسان برای مطالعه به بیرون از افغانستان برده بودند. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت این سکه ها خیلی با ارزش و نفیسند و به عصر کوشانیان، عصر درخشان فرهنگ و اقتصاد ارتباط می‌گیرند. خبرگزاری دی پی آلمان گزارش داده است که بریتانیا در اوایل امسال 800 اثر تاریخی را که برخی از آنها پیشینه حدود 2000 سال دارند دوباره به موزیم ملی افغانستان تحویل داده است. در این باره از مقیم نایب بیشتر میشنویم.
این سکه ها بخش مهم تاریخ فرهنگی افغانستانند که پس از 40 سال در نتیجه تلاش های مقامات بریتانیایی و افغان دوباره سپرده میشوند. مقامات میگویند این سکه ها به عصر کوشانیان تعلق دارد که در قرن دوم و سوم بعد از میلاد در افغانستان حاکمیت داشتند. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این سکه ها خیلی با ارزش و نفیسند و به عصر درخشان فرهنگ ارتباط دارد. و گفته مقامات افغان در جریان جنگ های داخلی در سالهای 1992 تا 2001 میلادی دوران حاکمیت مجاهدین و رژیم طالبان هزاران آثار و گنجینه باستانی ما ربوده شده و به خارج از کشور انتقال داده شدند. این مقامات میگویند در این دوران 70% آثار تاریخی و مجسمه ها از موزیم ملی و دیگر مراکز فرهنگی و تاریخی افغانستان غارت و ربوده شدند. سید مختوم رهین که با خبرگزاری دی پی ای آلمان صحبت میکرد گفت خوشبختانه شماری از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، نروژ، دنمارک و برخی کشورهای دیگر تعدادی از این آثار قدیمی و تاریخی را دوباره تسلیم کردند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت این آثار به خاطر سپرده میشوند که اکنون افغانستان دوباره ثبات امنیتیش را به دست آورده و برای حفظ و نگهداری این آثار علاقمندی نشان داده است. آقای رهین اضافه کرد ایالات متحده آمریکا برای اعمار ساختمان جدید موزیم ملی افغانستان کمک 6 میلیون دلار را تعهد نموده است. به نوشته خبرگزاری آلمان، بریتانیا در اوایل امسال 800 آثار موزیم ملی را که برخی از آنها پیشینه 2000 ساله دارند، دوباره به افغانستان تحویل داده است.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با ما باشید. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که اداره های حکومتی در امر مبارزه با فساد با این اداره کمک نمی کنند. عزیزالله لودین رئیس این اداره روز دوشنبه یعنی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیاری از اداره های حکومتی به سوالات هیئت این اداره پاسخ نمی دهند. در همین مورد مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل از آقای لودین بیشتر پرسیده.
چیزی که پاشیدگی را وجود آورده عدم موجودیت یک سیستم جدی و خوبی که بتانه این آرزوها را برآورده بسازه و این همکاری های بین ما و وزارتخانه ها و سرمسانوالی محترم به مشدتش به یک عقیده که ما فساد ما میکنیم وجود بیاید.
لودین صاحب، شما از یک سلسله مشکلات صحبت کردین. من میخواستم بفهمم که همکاری شخص رئیس جمهور کرزی، مقامات حکومتی به خصوص اداره لوی سرمسانوالی در قسمت مبارزه با فساد اداری با شما چگونه است؟
ما به عقیده سم که رئیس جمهور فرمانهای خود صادر کرده، رئیس جمهور احکام خود میده، ولی تطبیق احکام، تطبیق قانون، تطبیق فرمان به عهده ما کسایی هستیم که در رأس ادارات کار میکنیم، چی در قسمت مسائل سیاسی کسایی که به سیاست و اداره مصروف هستند مثل وزیر صاحبا، چی در سطح ادارات ما که مرز وظیفه اداری داریم یا سرنوالی که مرز وظیفه اداری داره. ما دوسیه‌های خود در باره فساد اداری درست کردیم، به لوی سرنوالی روان کردیم، ولی متاسفانه گاهی گاهی تو میشنویم که عوض از اینکه سرنوالی خوب همکاری بکنه و این دوسیه‌ها را اگر خلاهایی داره به ما پس روان کنه، اگر نداره به محکمه روان کنه. بازم از زبان معاونت به لوی سرنوالی شنیده میشه نمیشم دوسیه‌ها ضعیف بود، از این خاطر ما در قسمت از این اقدام نکردیم. خب اگر ضعیف بود برام بگوین کجایش ضعیف بود. بعض وقتا همکاری ها بد کند است. امیال ما به یکی دوسیه وزارت که دوسیه های دارن پیش ما و اطلاعاتی به ما رسیده، دیروز برام و مستنطقینی که رفتن اونجا از این چهار مرجع و من شکایت ازی کردن که به بعضی وزیر صاحبا وقتی که ما استعلام ها رو میتیم که جواب بتن، یک ماه ما بین جوی میز خود اینا قید میکنن. بعد از یک ماه علی دفتر بی دفتر از او دفتر بی دفتر سارزن.
شما از عدم همکاری نهادهای حکومتی حتی این وزارتخانه ها یادآور شدین. پس شما چی فکر میکنین تا دو سال ما آیا کارهای موثر انجام شده در کشور؟
بله، ما کارهای موثر انجام دادیم. امی که بر شما میگم 160 دوسیه سرنوالی روان شده. امی که بر شما عرض میکنم که دولت‌ها دلار ما پس گرفتیم، زمین‌های غصب شده را گرفتیم، دارایی دولت که سر مؤسسات مانده بود دولت‌ها دلار گیر ما گرفتیم. در قراردادها، همین قرارداد اخیر وزارت دفاع بیاد شما است که چه جنجال‌هایی در افغانستان بالا کرد بین کمیسیون بسیار دفاعی وزارت شورای ملی و دفتر ما. نیل نشانه‌های موفقیت است.
شما دو سال میشه که به اداره مبارزه با فساد اداری کار می‌کنین و چندین دوسیه را هم ترتیب دادین، اما کارای شما نتیجه نداده تا حالا. مردم راضی نیست. پس آخر کار شما چی است؟
عرض کنم خدمت ملت شما امیال سر صدای پارلمان بالاست که نمیشم 11 وزیر شما بودجه خوده از 50% کمتر مصرف کرده، باید این چیزا شد. کاش که کنکاری تنها در دفتر ما می بود، در اداره ما می بود. اگر بی اساس بگیرین و هر کدام که به نتیجه نرسید یا همکاری ها صورت نگیرید، دستی میدان خالی کنیم، آینده از این مملکت چی میشه؟ این چیزهایی است که ما باید در محاسبات خود در مسائل اداری داخل کرده باشیم.
گفته شنوده بود با عزیز الله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری. وای از عدم همکاری شماره از اداره های حکومتی با این اداره ابراز شکایت و نارضایتی کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:20 به وقت افغانستان است. نگرانی ها میان زنان و دختران فعال در ولایت کاپیسا پس از کشته شدن یک دختر به نام انیسه افزایش یافتند. مقامات گفتند که تلاش میکنند تا حراس های مردم در این خصوص را رفع کنند. انیسه یکی از متعلمین و کارمندان رضاکار یکی از مؤسسات در حدود 2 هفته پیش از سوی افراد مسلح کشته شد. احمد حنایش در این مورد از کاپیسا گزارش دارد.
شماری از ساکنان ولایت کاپیسا میگویند پس از حمله مسلحانه و سوی قصد به جان یک دختر جوان و متعلم مکتب، روحیه زنان و دختران فعال اجتماعی در این ولایت رو به تضعیف گذاشته است. این تعداد از ساکنان ولایت کاپیسا به این باورند که اوضاع حاضر نشان دهنده آن است که آزادی های سالم، مسئولیت های اجتماعی و حقوق زنان و دختران با محدودیت روبرو شده است. خلیل الله صافی، استاد پانتون و از فعالان جامعه مدنی در ولایت کاپیسا میگوید اگر در زمینه رسیدگی به مشکلات فعالان جامعه مدنی از سوی دولت توجه صورت نگیرد، نگرانی ها همچنان ادامه خواهد یافت.
بعد از قتل انیسه در ولایت کاپیسا زنان صدمه روحی و اجتماعی دیدند و فعالان جامعه مدنی یک نوع روحی منفی دارند، چون انیسه به شکل بسیار نامردانه و به شکلی که بی‌رحمانه به قتل رسید که از یک طرف مسئولیت امنیتی یعنی مسئولیت فیزیکی اینا باید در نظر گرفته شون، تامین شون، بالاخره اینا بتونن خوبتر کار کنن و روحی خوب، روحی مثبت زنان رضاکار داشته باشن تا کار بکنن در بخش جامعه مدنی و نیز در بخش فعالیت حقوق زن.
اما مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند در مورد واقعه حمله مسلحانه و سوی قصد به جان انیسه همه ارگانهای دولتی رسیدگی مناسب و لازم داشتند و برای مسئولیت فعالان جامعه مدنی و زنان و دخترانی که بیرون از خانه کار میکنند تدابیر جدی را به اجرا میگذارند. مهراب الدین صافی، والی کاپیسا، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
خود ما متاثر هستیم، در این شکی نیست و ما در راستای اقدامات داریم که باید در آینده همچو اعمال تکرار نشوه و ما تماما تدابیر و چیز امکاناتی که در اختیار داریم همه ارگانهای کشفی و امنیتی خودت اونا را وظیفه دادیم که باید زندگی مردم ما ایج مسئول باشه، خاصتا باز خانمهای ما، خواهرای ما که ما زیاد تلاش داریم که باید بر از اونا اذیت و آسیبی نباشه، در این راستا تلاشهای ما جریان داره.
وقوع حمله مسلحانه و کشته شدن انیسه در ولسوالی حصه دوم کوهستان پرتاب با حملات راکتی بر مرکز آموزشی دختران قابله در این ولسوالی و کشته شدن یک زن در منزلش در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا که وی در مقر این ولایت در محمود راقی وظیفه دولتی داشت، از موارد خشونت‌های شدید در برابر فعالیت اجتماعی زنان در ولایت کاپیسا است که با باور برخی از آگاهان مسائل اجتماعی ادامه این وضعیت نگرانی های ناشی از افزایش خشونت در برابر زنان و دختران فعال اجتماعی را بیشتر می سازد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. حالا احمد جعفر احمدی نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان.
باراک اوباما نباید فرصت گفتگو با طالبان را از دست بدهد. عنوان مطلب روزنامه فاینانشال تایمز است. در مطلب گفته شده است حال که در افغانستان ماهای زمستان و زمان کاهش شدت جنگ است، 4 بازیگر دخیل در جنجال افغانستان، حکومت این کشور، ایالات متحده آمریکا، پاکستان و گروه طالبان یک بازی پیچیده سیاسی و نظامی را آغاز کردند. با باور نویسنده مطلب، این بازی برای گفتگوهای فصل بهار سرنوشت ساز خواهد بود. در مطلب آمده است حال که زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نزدیک شده و دوره ریاست جمهوری حامد کرزی هم در حال پایان یافتن است، به نظر می رسد که تمام این 4 بازیگر علاقمند اجرای گفتگوهای صلح‌اند. در حالی که انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا معرفی شود، دیپلمات های آمریکایی سفرهایشان به منطقه را آغاز کردند. به نوشته روزنامه، این دیپلمات ها با متحدانشان دیدار کرده و از آنها خواستند تا طالبان را جهت اجرای گفتگوهای صلح به قطر بازگردانند. فاینانشال تایمز می نویسد در ماهای اخیر بازی پس از آن تغییر کرد که نظامیان پاکستان به طور ناگهانی موضعشان را تغییر دادند و شماری از طالبان افغان را از زندان رها کردند. در گزارش ها گفته شده است حال آنها به طالبان و کابل گفتند می‌خواهند در پروسه مصالحه نقش فعال ایفا کنند. به نوشته روزنامه، نظامیان پاکستان از دو طرف خواستند مذاکرات مستقیم را آغاز کنند. فاینانشال تایمز می‌نویسد این تغییر در موضع نظامیان پاکستان امیدواری‌هایی را به وجود آورده که گویا مذاکرات میان طالبان افغان، آمریکایی‌ها و حکومت افغانستان در کاهش منازعات کمک خواهد کرد که طالبان پاکستانی مستقر در شمال غرب آن کشور در عقب آن دست دارند. تصمیم بزرگ در مورد افغانستان عنوان مطلب است که در شماره تازه روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسیده است. در مطلب آمده است گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد تلاش‌های جنگ افغانستان باید مورد مطالعه قرار گیرد تا این مسئله درک شود که نگهداری 68,000 سرباز آمریکایی بیشتر از این در افغانستان تا چه حد بهوده است. این گزارش دوشنبه گذشته پخش شد. به نوشته روزنامه، شواهد روزافزون این را روشن می‌سازد که در عوض این که تا آخر 2014 میلادی انتظار ماند، آنها هرچه زودتر باید و طور مسئول از افغانستان بیرون شوند. در مطلب گفته شده است تعهدات اداره باراک اوباما و متحدان اروپاییش مبنی بر فراهم آوری میلیاردها دلار به هدف حمایت از نیروهای امنیتی و تمویل پروژه های انکشاف اقتصادی افغانستان تا زمانی که مؤثر به نظر می رسند باید بر جایشان باقی بمانند.
رادیو آزادی را میشنوید. قرار است هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به زودی از موقفش کنار رود. حالا سوال اینجاست که چه کسی جانشینی وی خواهد شد؟ خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش احتمال تقرر سناتور جان کری در این موقف را بیشتر می‌بیند. جزئیات بیشتر از مقیم نایب
سناتور جان کری برای حل مناقشات دیپلماتیک چند بار به افغانستان و پاکستان سفر کرده است. او در افغانستان ساعت‌ها با رئیس جمهور افغانستان نشسته چای نوشیده و قدم زده است و همچنان برای مذاکرات روی مسائل حساس سیاسی به اسلام آباد سفر کرده است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس برای رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا غیر معمول خواهد بود که در چنین مسائل نماینده خاص باشد و تا کنون مقام و مشخص نشود. اسوسییتد پرس در این گزارش می نویسد احتمال زیاد می رود که رئیس جمهور باراک اوباما در آینده نزدیک جان کری را به عوض هیلاری کلینتون به حیث وزیر خارجه آمریکا نامزد کند. به این ترتیب باراک اوباما می خواهد که کارهای مناسب جان کری 67 ساله را جبران کند. جان کری در جریان 5 دوره به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا کار کرده است. پیشگویی ها در مورد نامزد شدن جان کری در پست وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته زمان بالا گرفت که زوزان رئیس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد یکی از کاندیدان برجسته مقام وزارت خارجه آمریکا نام خود را از فهرست کاندیدان این مقام حذف کرد و گفت که او توانایی مشاجره و مبارزه را با سناتورهای حزب جمهوری خواه آمریکا در رابطه با حمله بر کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر بنغازی لیبیا ندارد. اسوشیتد پرس از قول یک مقام امریکایی که از افشای نامش خودداری کرد و از موضوع آگاهی دارد نقل کرده که میگوید در مورد نامزدی جان کری میان اعضای کنگرس امریکا بحث صورت گرفته است. به گفته این مقام امریکایی، اکنون گفتگو میان قصر سفید و اعضای جمهوری خواهی کنگرس روی کرسی جان کری در سنای امریکا گفتگو و مشوره جریان دارد. جان کری برای انجام امور اداری به خاطر امضای موافقتنامه استراتژیک در ماه می گذشته به افغانستان سفر کرد. او پس از اینکه روابط میان آمریکا و پاکستان به خاطر کشته شدن دو اتباعی پاکستانی توسط یک قراردادی اداره CIA آمریکا به تیرگی گرایید، به اسلام آباد نیز سفر نمود. همزمان با این در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته شده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چاک هاگل دوست نزدیک جان کری در سنا را به مقام وزارت دفاع آمریکا نامزد کرده است. آقای هاگل که 4 سال پیش سناتور بود، نام وی در هفته گذشته در فهرست کسانی قرار گرفت که به حیث وزیر دفاع آمریکا مطرحند. چاک هاگل در جنگ ویتنام زخمی شد، در اول از جنگ عراق حمایت کرد و پس از آن به یک منتقد جدی پالیسی های جورج دبلیو بوش مبدل شد. او همچنان به افغانستان و عراق سفر کرده است. چاک هاگل امسال در یک مصاحبه رادیویش برای حل مسئله افغانستان خواستار دیپلماسی گسترده شد. لیون پنیتا وزیر دفاع فعلی آمریکا گفته است که در اوایل سال 2013 میلادی از وظیفه‌اش کنار می‌رود، اما تاکنون تاریخ دقیق بر کناری‌اش را از مقام به طور آشکارا اعلان نکرده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
اجازه ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
ما فقط قرون دیو
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. البته روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. چشم برای شما روی صفحه انترنت هستیم. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض‌الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، به نام سرآغاز یک داستان کوتاه در مورد زخم زبان، توضیحات در مورد نقاشی و رنگ‌ها، گزارش فرهنگی از مزار شریف و در گذشت رویشنکر اعجوبه هنر موسیقی را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
مردم ولایت کندز با ابراز نگرانی میگویند بعضی از آبدات تاریخی در کندز در معرض انهدام و نابودی قرار دارد. کندز که زمان موسوم با کهندوژ یعنی قلعه کهنه بود، یکی از ولایات تاریخی در شمال شرق کشور بوده که میتوان از تپه های قلعه زال، 40 دختران، بالاحصار و زیارت های امام صاحب، خواجه کبوتر، خواجه مشهد، حضرت سلطان و مساجد حاجی شهید و ساقیبایی نام برد. گلاقا باشنده ولسوالی قلعه زال با آژانس خبری پژواک گفته است که کاوش های خودسرانه، تخریب بخش های از این تپه توسط دریا و نبود محافظین برای حفظ دیوارها از جمله چالش هایی است که این تپه را به خطر نابودی قرار داده است و آنها دولت را به بی‌توجهی در ترمیم آثار تاریخی متهم کرده میگویند که اگر به این آثار توجه جدی نشود تا چند سال دیگر نشانه از این افتخارات تاریخی و فرهنگی باقی نخواهد ماند. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور بازدید از مساحات و اماکن تاریخی به کندز سفر کرده بود و پژواک گفته است که کار ترمیم روضه مبارک ولسوالی امام صاحب به هزینه بیش از 25 میلیون افغانی جریان دارد و در قسمت ترمیم سایر مناطق تاریخی نیز در آینده توجه می شود. قرار معلومات وی قلعه زال بیش از 1000 سال قدامت دارد و 1600 جریب زمین را احتوا می کند. هفته گذشته جشنواره پنجمین دور مسابقه داستان نویسی اوسانه سیسانه از سوی خانه داستان بلخ در مقر کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر مزار شریف تدویر یافت. تقی واحدی داستان پرداز معاصر بر رادیو آزادی گفت این جشنواره با کمک مالی گویته اینستیتیوت به هدف گشایش دریچه به سوی کتابخانی و تقدیر از داستان نویسان جوان راه اندازی شده بود. در این همایش 70 داستان برای ارزیابی گرفته شده که از آن جمله 20 داستان به دور دوم راه یافته، از بین آنها 3 داستان برنده اعلان شد. واحدی گفت خانه داستان بلخ از 5 سال بدین سو با کار متداوم در رشد استعدادهای جوان در راستای داستان نویسی و شعر فعالیت می نماید. و چند قبل در کنکور نمایشنامه نویسی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری انجمن قلم افغانستان رو اندازی گردیده بود، نمایشنامه در جستجوی گمشده تاریخ اثر حلیمه هاشمی حائز مقام اول گردید. با گزارش آژانس باختر در این کنکور 11 اثر هنر نمایشنامه نویسی از فرهنگیان داخلی و خارجی به رقابت گذاشته شده بود. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون تاریخچه هنر تئاتر در افغانستان روشنی انداخته گفت تئاتر افغانستان در حال حاضر در حالت رشد و انکشاف است. همچنان در این مراسم نمایشنامه سیاه سرخ و سبز که معرف هویت ملی افغانستان، فضای صلح و اخوت و برادری را معرفی می‌کند، توسط هنرمند دان ریاست تئاتر به نمایش گذاشته شد.
میگویند انجام کار نیک و فراهمسازی نشاط برای دیگران دهها بار مشکل تر از رنجاندن و دلازاری آنهاست. می توانی به یک لحظه با یک کلمه ناشایست دل کسی را برنجانی و اما با دهها جمله و عباره نتوانی رضایت فردی را حاصل کنی. با این همه چالش ها دلخوشی صد بار بی از دلخراشی است. همان قصه زخم و زبان و زخم شمشیر است که زخم زبان با آسانی از خاطره ها زدوده نخواهد شد و اما مساعدت حتی لفظی هم باشد تا زنده است در ذهن کس باقی خواهد ماند. داستانی را داریم در این زمینه که پدری برای پسر بدزبان خود طرح کرده و نتیجه مطلوب از آن دارد. پسر بچه‌ای بود که اخلاق خوبی نداشت و همه اطرافیان از این رفتار او خسته شده بودند. روزی پدرش او را صدا کرد و گفت پسر دلم می خواهد کاری برای من انجام بدی. پسر پذیرفت. پدر او را به اتاقی برد و خریده میخی را به دستش داد و گفت پسرم از تو میخواهم که هر بار که عصبانی شدی میخی بر روی این دیوار بکوب. روز اول پسر 37 میخ به دیوار کوبید. طی چند هفته بعد همان طور که یاد میگرفت چگونه اعصاب خود را کنترل کند تعداد میخهای کوبیده شده به دیوار کمتر میشد. او فهمید که کنترل عصبانیتش آسانتر از کوبیدن میخ‌ها بر دیوار است. این موضوع را به پدرش گفت و پدر نیز پیشنهاد تازه‌ای داد. هر روز که میتواند عصبانیتش را کنترل کند یکی از میخ‌ها را از دیوار بیرون آورد. روزها گذشت و پسرک بالاخره توانست به پدرش بگوید که تمام میخ‌ها را از دیوار بیرون آورده است. پدر دست پسر را گرفت و به کنار دیوار برد و گفت پسرم تو کار خوبی انجام دادی، اما به سوراخ‌های دیوار نگاه کن. صفای دیوار هرگز مثل گذشته نمی شود. این بدان معناست که وقتی تو در هنگام عصبانیت حرفی را می زنی آن حرف ها همچنان مثل همین میخا تأثیر را در دل کسانی که دلشان را شکستی به جای میگذارند. که متاسفانه جای بعضی از آن میخا هرگز با عذرخواهی پر نمیشوند. میدانید که شما هم تا حالا فکر کردید چقدر از این میخا در دیوار دل دیگران فرو کرده اید و نقش آنها باقی است؟ بیایید از خدا بخواهیم که به ما آنقدر مهربانی و گذشت بدهد تا هرگز در دیوار دل دیگران میخی را نکوبیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از پایه‌های موسیقی معاصر هند فرو ریخت، اما هر ریزه و توته این ستون در حال رشد و تکامل است تا پایه جدیدی را با استواری آن برافرازند. پنجه‌های استاد روی شنکر، ستارنواز مشهور هند که شهرت بین‌المللی داشت، دیگر تارهای ستار را به اهتزاز نمی‌آورد و دیگر نوایی از انگشتان او بر نخواهد خواست. عمر نهایی استاد روی شنکر 92 سال و تا سه شنبه گذشته بود و تن نحیف و لاغر او به خاکستر مبدل شد، اما صدها پارچه آهنگ و ملودی های ماندگار از خود به یادگار گذاشت. همکارم آرش همایون گزارش خیلی مختصر از حیات این عجوبه هنر موسیقی فرستاده که با هم می شنویم.
ستارنواز مشهور جهان استاد روی شنکر به تاریخ 7 اپریل سال 1920 میلادی در شهر واراناسی هند به دنیا آمد. وی از 10 سالگی در ترکیب گروه رقص برادرش اودی شنکر مسافرت‌های بی‌شمار هنری را به کشورهای اروپایی انجام داد. استاد روی شنکر در سال 1938 هنر رقص را ترک و با آموزش ستار نزد استاد باب علاءالدین خان پرداخت و در سال 1941 با دختر وی آناپورنا دیوی ازدواج کرد که بعدها به جدایی انجامید. روی شنکر در سال 1944 تحصیلاتش را تمام کرد و با آفرینش موسیقی آغاز کرد. استاد روی شنکر از سال 1949 الا سال 1956 به حیث موزیک دایرکتر آل ایندیا رادیو ایفای وظیفه می کرد. روی شنکر پس از آن مسافرت‌های هنریش را به اروپا و آمریکا آغاز و در ظرف 4 سال به شهرت جهانی رسید. وی در معرفی موسیقی هندوستان به جهان نقش برازنده داشت و علاقمندان هنرش از سر تا سر جهان برای آموزش موسیقی کلاسیک هند نزد وی زانو زدند. بزرگترین موسیقیدانان جهان به شمول ویل نواز مشهور یهودی منوهن و جورج ارسن گیتار نواز گروه بیتلز از وی آموختند و پارچه های زیبایی را به طور مشترک با وی اجرا کردند. استاد روی شنکر با ساخته ها و کمپوز هایش و نواختن پارچه های بی همتای ستار میلون ها علاقمند موسیقی را در سر تا سر جهان کمک کرد تا زیبایی و عظمت موسیقی کلاسیک هند را کشف و لمس کنند. بی جهت نیست که او را پندت روی شنکر می خوانند. استاد روی شنکر از سال 1986 الا سال 1992 میلادی عضویت مجلس سنای هند را داشت و در سال 1999 عالی ترین مدال افتخار ملکی هند بهارت رتنا را دریافت کرد. وی در سطح بین المللی 3 بار حائز جایزه گرمی شد و تا سالهای 2000 میلادی یک جا با دخترش انوشکا شنکر کنسرت هایی را اجرا کرد. استاد روی شنکر که به سمبول موسیقی کلاسیک هند در سطح جهان مبدل شده بود و در افغانستان علاقمندان بیشمار داشت، به روز سه‌شنبه 11 دسامبر سال 2012 دایی اجل را لبیک گفت. من منموهن سینگ صدر اعظم هند استاد روی شنکر را ثروت ملی هندوستان خوانده است. Thank you.
اگر بخواهی مروری به هنر نقاشی داشته باشیم، در قدم اول وقوف از چگونگی رنگ ها الزامی به نظر می رسد و در عدم شناسایی رنگ و مشخصات آن، ایجاد یک نقش و تأثیر پذیری از تصویر غیر ممکن می نماید. رنگ که امروز اساس نقاشی و نگارگری است، چون سایر پدیده ها زاده و انعکاس طبیعت است. سر از این هفته در بررسی های کوتاه، هنر نقاشی و رنگ پردازی کلاسیک تا نقاشی های دیجیتالی در شرق و غرب را به بحث می گیریم تا با ایزای جهات بغرنج نقاشی در مورد این هنر تازه ها را به شما تقدیم کنیم. در هفته های دیگر تکنیک های نقاشی، ادبیات و نقاشی، مکاتب نقاشی و پس مدرنیزم نقاشی و بخش های دیگر را طرح خواهیم کرد. اما مطلب نخست این شماره را که در مورد رنگ هاست، سحر لیوال به شما تقدیم می کند.
از نظر علمی، رنگ عبارت از امواج نور که به کمک حس بینایی تشخیص داده می شود و یک شعاع نور از ارتعاش امواج مختلف طولی و عرضی تشکیل یافته است. اگر شعاع از نور را از منشور بلورین بگذرانیم، امواج نور پس از عبور از منشور رنگ های مختلف طیف نور را به وجود می آورد. هنگامی که نور به سطح میتابد، اگر این سطح تمام امواج یا تمام رنگ‌ها را به طور مساوی منعکس نماید، چشم این سطح را سفید می‌بیند. ممکن است این سطح همه رنگ‌ها یا امواج را جذب کند و فقط رنگ سبز را منعکس نماید. در این صورت آن سطح را به رنگ سبز خواهیم دید و نیز ممکن است بعضی افراد در برابر رنگ معین کور باشند و یا عده‌ای در برابر تمام الوان ضعف داشته باشند و جهان را فقط به رنگ سفید و سیاه ببینند و احتمالاً حد وسط سیاه و سفید یعنی خاکستری را هم تمیز بدهند. برای یک نقاش اطلاع از رنگ به عنوان یک عامل هنری لازم است. اگر این اطلاع چندان علمی هم نباشد، به هر حال دانستن مطالب پیرامون طبیعت، نور، ترکیب رنگ ها و رابطه میان آنها برای هنرمند ضرور است. هر رنگ سه صفت یا خاصیت ویژه دارد که عبارتند از خود رنگ، ارزش و شدت. غرض از خود رنگ نامی است که به رنگ دادند، مانند آبی، سرخ، فیروزه‌ای، نارنجی و غیره. خاصیت مهم دیگری که مورد توجه نقاشی می باشد سردی یا گرمی رنگ است. نارنجی و رنگ‌های نزدیک و مجاور آن رنگ‌های گرم نامیده می شوند، آبی و رنگ‌های مجاور آن رنگ‌های سرد. در رنگ نیز مانند خط و سایه و روشن، موضوع مهم هماهنگی و ارتباط میان رنگ هاست. نقشه که با رنگ های نزدیک به هم رنگ آمیزی شده است، یک نوع احساس آرامش و هماهنگی را برمی انگیزد. انتخاب رنگ به شخصیت هنرمند و موضوعی که در دست تهیه دارد بستگی دارد. برای نمایش یک موضوع آرام، نمی توان رنگ محرک را به کار برد. از روی سفال‌های نقاشی شده و نقاشی‌هایی که از دیوار غارهای پیش از تاریخ به دست آمده است، می توان حدس زد که انسان رنگ را از دوران شکارچیگری به این طرف به کار برده و به وسیله رنگ‌هایی که با یک نوع چربی آمیخته شدند، دیوارهای غارهای محل سکونت خود را نقاشی نموده است. البته این دلیل این نیست که انسان پیش از این دوران رنگ را نمی‌شناخته، بلکه باید گفت که بشر از همان روزهای نخستین زندگی، از روزهایی که هنوز در میان شاخ و برگ درختان زندگی می‌کرده، رنگ را می‌شناخته و آنها را تشخیص می‌داده است و گاه گاه با مواد رنگی مانند گل‌ها و خاک‌های رنگی که به دست می‌آورده، بدن و سر و صورت خود را رنگین می‌کرده است. این رنگ‌آمیزی بدن ممکن است به تقلید از رنگ حیوانات و پرندگان و برای هماهنگ ساختن خود با محیط و طبیعت باشد و یا برای ارضای زیباپرستی، زیرا که گروهی از دانشمندان عقیده دارند که بشر از نخستین روزهای زندگی تحت تأثیر زیبایی‌های طبیعت زیباپرست شده است. بنابراین هنگامی که بشر به داخل غارها پناهنده می شود، چون مدتها به رنگهای گوناگون و زیبایی طبیعت خو گرفته بوده است، به کشیدن نقش حیوانات مورد علاقه خود می پردازد و گاه بسیار ماهرانه و استادانه نقش می آفریند. با مرور مطالعات دانشمندان، خواص روانی رنگ‌ها تا حد آشکار شده است و حتی در پاره‌ای از موارد از رنگ‌ها برای مداوای بیماران روانی استفاده می‌کنند. امروز از بیش از 10,000 رنگ در امور تجارتی، هنری و معماری و غیره نام برده می شود. ولی باید دانست که ورزیده ترین دیدگان قادر نیست بیش از 600 رنگ را تشخیص دهد. البته همه حیوانات قادر به تشخیص همه رنگ ها نیستند و گروهی از آنها نسبت به بعضی از رنگ ها کور هستند و نسبت به بعضی دیگر حساسیت فوق‌العاده دارند. همه گاوبازان برای تحریک و به حرکت درآوردن و حمله گاو از یک شنل سرخ استفاده می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هنسانی که در اخبار فرهنگی هم شنیدید، فعالیت‌های ادبی در ولایت بلخ به خصوص در شهر مزار شریف با ایجاد نهادهای ادبی و فرهنگی با اشتراک شاعران و داستان پردازان جوان فعالیت گسترده‌ای دارد. خانه داستان بلخ هم از این جمله است که از 5 سال بدین سو با تشکیل همایش‌ها و نشست‌ها در بخش‌های مختلف ادبی و فرهنگی جوانان را گرد هم آورده در راستای هنر داستان نویسی، سرودن شعر و سایر بخش‌ها و کمک نویسندگان و استادان راهنمایی می‌کند. همکارم عبداللطیف سحاق گزارشی از این جشنواره از مزار شریف فرستاده که همکار دیگر ما جوبین احمدی به شما تقدیم می کند.
پنجمین دور مسابقه داستان نویسی افسانه سیسانه پنجشنبه گذشته با مساعدت گویتن استیتیوت و حمایت کمیسیون صحوی حقوق بشر ولایت بلخ از سوی خانه داستان بلخ 70 داستان از نوشته های داستان پردازان جوان را تحت نظر 5 داور از داستان نویسان معاصر شفیق نامدار، تقی واحدی، مریم محبوب، سید اسحاق شجاعی و علی موسوی بازیابی گرفته شد و از این میان 20 داستان را به دور دوم و از آنها 3 داستان را برنده اعلام کردند. تقی واحدی داستان پرداز معاصر یکی از داوران این مسابقه در مورد محتوا و معیار گزینش داستان برنده ضمن سخنرانی در این نشست گفت در این داوری تلاش صورت گرفت تا به شیوه نثر دری رایج افغانستان توجه بیشتر شود تا نثر فارسی ایرانی و این مسئله را نوع رهایی از لهجه های بیرون مرزی عنوان کرد.
یکی مضمون داستان ها در این دوره بیشتر چی بوده؟ موضوعات اجتماعی بوده، بیشتر نویسنده هایی که خانم بوده، دغدغه های که زن ها در اجتماع داره ایره انعکاس داده و نویسنده های مرد هم به شکل از اشکال بی‌عدالتی هایی که در جامعه وجود داشته، تبعیضاتی که وجود داشته یا ناملایمات دیگه‌ای که وجود داشته، یعنی دغدغه‌های اجتماعی سوژه‌های اصلی و سوژه‌های بیشتر داستان‌ها بوده. اما این که معیار برای داوری چی بوده، ما 4 معیار در نظر داشتیم که هم مربوط به محتوا می‌شده و هم مربوط به فرم داستان‌ها، تازگی شیوه پرداخت و مربوط به فرم میشه و طرح منسجم داستانی مربوط به فرم میشه. این 2 معیار بوده که برای داوری در نظر بوده. در اون مایه اثرگذاری داستانی مربوط به محتوای داستان ها میشده و در کنار از او یک معیاری که معیار داستانی نیست ولی برای حمایت از زبان، از زبان دری ما را در نظر گرفتیم، این که چقدر نویسنده تانسته بر حال نثر و سخن بومی افغانستان در داستانهای خود مراعات بکنه و را انعکاس بده. به خاطر از اینکه بیشتر آثاری که در زمینه داستان و بازار وجود داره، چه به شکل تالیف و چه به شکل ترجمه، توسط نویسنده‌های ایرانی خلق شده و ارائه شده و ما کوشش میکنیم که به هر حال اونمو ویژگی‌هایی که در این نثر و سخن افغانستانی وجود داره تشویق شده نویسنده‌های جوان که او را بیشتر انعکاس بده، به او خاطر این معیار هم در نظر گرفت.
طرح و نگارش داستان در هر عصر و زمان با تاثیرپذیری از حوادث ماحول و برملاسازی کاسی‌هایی است که در هر مقطعی از زمان واقعی می شود و داستان نویس تا حدود به مثابه آینه تمام نمای نارسایی ها برمی خیزد و قالب داستان به مردم چیزهای را ارائه می کند. شفیق نامدار یکی دیگر از این داوران در گفته های خود تعریف ساده ای از داستان و وجیبه داستان نویس را برجسته ساخت.
کار نویسنده با آدم هاست، با آدم هایی که در دنیای محاولش هست و آدم هایی که در دنیای خودش هست و دنیایی که خودش ساخته، و این آدم ها را از پهلوهای بسیار رازآلود و از پهلوهای ناشناختهش میبینه و انسان که یک موجود ناشناخته است و مطالعه بیشتر نیاز داره. اما مطالعه نویسنده از جنبه هایی است که او خودش به او دست یافته و او لذتی است که من میبرم و شاید نویسنده های دیگرم از او ببرم. و اصلا بسیاری آدم هایی که در دور ما هست، ما این آدم ها را وارد دنیای داستان میسازیم و کمی بر آفرینش از او دستکاری میکنیم، کمی ویرایش میکنیم، پرداز میدیم، بر خصوصیات از او اثر میگذاریم و وارد داخل کتاب ها میسازیم. و گاهی هم برعکس، انسان هایی از کتاب الورای داستان ها وارد جامعه میشن و او که انسان هایی که در داستان بودن و روگوی خود قرار میدن و از او پیروی میکنن و یک جامعه به نظر من همون مدینه فاضله که ارسطو میگن به او دست میده. و هدف والای ما همی است که ما میتونیم والای انسان ها اثرگذار باشیم، اگرچه مانند شاید نمیتونیم هیجان خلق کنیم، مانند مثلا سینما نمیتونیم نمگیر باشیم، ولی کار ما کار فردی است، کار دراز مدت است. ما از یک نفر، از تک نفر شروع میکنیم. ما مثلا با آموزش، با کارگاه های داستان نویسی خود، با مسابقات خود، زمینی از این رفاره هم میسازیم که این هنر جلیل در میان مردم ترویج پیدا کنه و عمومیت پیدا کنه. و ما از روزهای نخست، از زمانی که یک روز گرم تابستانی در خانه بابای کویی بودیم، چند تن از اساتید و دانشمندا و از جمله سادوسیانی که تشریف دارن، آقای واحدی، بران شدیم و تصمیم گرفتیم که کارهای خود را پیگیرانه و جدی پیش ببریم که مسئولی از او امروز ما میبینیم که والله الحمد در مزار شریف ما خانه داستان بلخ داریم که به گونه بسیار اختصاصی کار میکنه و جوانای را و استعدادای را کشف کنیم که بعد از ما هم در این راه گام میگذارن و گامهای استوارتر و پربارتر.
در جشنواره خانه داستان بلخ افزون بر ارزیابی داستانها و گزینش برندگان، رونمای چند کتاب از جمله کتاب شبیه گلدان سمیرانی صورت گرفت و در نهایت داستان سوغات شیلا جان بانو موسوی مقام سوم و داستان برادر کشی امین پرسی مقام دوم و بالاخره داستان مجسمه چینی مریم ابراهیمی مقام اول را حائز شد. سید احمد سامی رئیس صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بلخ در سخنان کوتاه جشنواره مسابقه داستان نویسی اوسان سیسانه در خانه داستان بلخ را ارزیابی کرد.
واقعا خانه داستان بلخ هر از گاهی برنامه های خیلی خوبی را برای رشد ذهنی و کشف استعدادهای جوان ولایت بلخ داشتند و به نظر من داستان نویس در حقیقت سرگرای زبان هستند. اینا هستند که زبان حکاکی می کنند و روح یک زبان زنده نگه می دارند. هرگاه نویسندگی نباشد و هنر نویسندگی نباشد، زوایای تاریک جامعه برای مردم روشن نمی شود و دردهای مردم ناگفته می ماند. پس این نویسنده ها هستند که با تمام وجودشان و با داشته های ذهنیشان اثر خلق میکنه و برای جامعه روح میدهند. شما کمتر اشخاص مشهور مثل داستان نویسا در جهان شما سراغ دارید. هیچ کس ویکتور هوگو و امثال از اینا و کسای دیگه شخصیت هایی که تا امروز آمده شکسپیر و داستان نویس های بسیار خوب خود ما مثل آقای زریاب و ده ها شخصیت های دیگه که هم تعدادشان در همین بلخ حضور دارد، مثل از اینا مشکور باشد و امیدوار هستیم خانه داستان بلخ زمینه های خوبتری را برای نویسنده ها و قلمبرست های جوانی ولایت بلخ و عام افغانستان اینا ساخته بتانند تا نویسنده های خوبتر، قدیتر و پروارتر ما در افغانستان داشته باشیم.
با باور همکارم لطیف سحاک در خانه داستان بلخ بیش از 30 تن از فرهنگیان جوان عضویت دارند، در حالی که شمار زیادی از داستان پردازان که اثرهایشان در این مسابقه برزیابی گذاشته شده بود حضور نداشتند و حتی بیشترین برندگان نیز حاضر نبودند، برنامه در فضای کاملا فرهنگی تدبیر یافته و با باور گردانندگان نبوده هزینه کافی از عوامل بود که همه نویسندگان داستان و داوران از سایر ولایات و بیرون از مرز دعوت شوند.
شنونده های عزیز، برنامه مجله آزادی این هفته همین ها را داشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com